بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در پیرامون فصل سوم که عمده نکته اصلی در این فصل مربوط به اون مقام شریف توجه عرفانیه که در توجه عرفانی در حقیقت نفس در موطن علم ذات به ذات قرار میگیره و در اون موطن انسان اون چرا که میخواهد مشاهده بفرماید براش پیش میاد. از مقدماتش زمینهای او را آماده کردن وظیفه ماست. دیگه از اون به بعد در مقام توجه عرفانی چی میخواد برای انسان پیش بیاد از عالم غیب، میخواهد چه صوری، حقایقی، اشکالی از حالات خود شخص، از ذات او، از صفات ذاتی او، از اون چرا که بر خود شخص گذشته مربوط به حالات گذشته اون و از اون چرا که باز برای همین شخص پیش میاد در آینده، حوادث، بقایا و باز اون چرا که انسان میخواهد در امور باطنی و سری اعمال دیگران، حالات غیر خودش چیزهای آگاه بشه، اون مفتاحش، اون کلیدش و مقام شریف توجه عرفانیه که حالا انشاءالله همینجور پیش بریم و نمیشه که عجله کرد چون کار سنگینیه و بنگهی افراد اشخاص خیلی ها در این وادی افتادن و براشون گرفتاری پیش آمده، همونی که برز رسندیم توجه ندارن و نمیدونن که یک کمی مراقبت قوی شد افراد یا از جنبه جسمی تاب نمیارن به دوتا حادثه یا مرگ یا دیوانگی و مریضی دچار میشن، یا خیلی تک تک مردانی هم هستن که از این کتل سنگین عبور می کنن با تأنی، با مقدمات، با حفظ همه جوانب و انشاءالله از کتل توجه عرفانی در میرن، موفق میشن. اگر موفق بشن اونها هم مرتبه نازله این مصداق حدیث شریف را که در مورد مقام شامخ اسمت است به دست میارن که ازا شاء ان علمو عدمو، اونا همی همچین مقام براشون پیدا میشه. حالا گرچه تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، این مقامات را انبیا کملی ائمه اطهار اونها دارن خیلی در رتبه بالا اولیایش را تا به نفوس مستکملی که بر اساس سیر و سلوک انسانی الهی این راه رو طی میکنن این مرتبه را به دست میارن. ازا شاء ان علمو علمو. الان هم اونجوری که شنیدیم خیلی از گوش و کنار از روش های مختلف در این باب استفاده ها میشه، به خصوص باب خیال در این مسئله که برسندیم خیلی واسعه، به نحوی که خیلی در این وادی کارها شده و میشه و کسانی هم که تو وادیه علوم جدید افتادن الان در غرب کشورهای غربی خیلی روی این علم منوف میدن، خیلی هم حرف میزنن، افراد تربیت کردن، اشخاصی وارد میدان شدن، در دیگران تصرف میکنن، از پنهانی های دیگران چیزهایی سردر میارن و میتونن در دیگران دخل تصرف کنن، کارهایی پدید بیارن. اینها هست، نمیشه منکرش شد، اما نوعا در موطن خیالند و بیشتر این افراد در حول و حوش قوه خیال دور میزنن و راهش هم همراه شرعی الهی داره که انسانهای متشرع این راه رو طی میفرماین و تازه اینها مراتب دارن، بعضی ها در یک مقاماتی که پیدا کردن در همون مقدار می ایستن، توقف می کنن، عده‌ای هم که خیلی قوی می شن و دل به دریا می زنن، دریا دل می شن و غواصی و شناگری می فرماین در نظام هستی که در حقیقت این رساله، اون کنه او، اون لب او اینه که انسان یک کاری کنه که جدول وجودیش باز بشه، بعد همینطور که الان با یه چشم ظاهر میبینید پلک چشم را از روی هم برداشتیم، یک نیمکره عالم در مقابل ما آنن ما مشهود میشه، از اینجا تا ستارهای ثوابت در یک آن مورد دید انسان واقع میشه، مبصر انسان واقع میشه. خیلی حرفه. انشالله تا اون چشم هم باز بشه، این چشم بسته میشه و اون چشم باز میشه و میبینید که چه دیدنها داره. اون تا این چشم ظواهر را، ماهیات را مشاهده میکنن و اون چشم باطنی دیگه به بطون افراد، اشخاص، حالاتشون، وضعشون مشاهده میکنه. مثل جناب شیخ اکبر محی الدین که رسما فرمود من رافضی را، بله به تعبیر ما میگیم شیعه، رافضی ها را به شکل خنازیر میبینم. این دیگه تشد باید حرف براتون حل بشه که تمثلات، مکاشفات، مطلقا از نوع منصرفه، از جنس انصراف داره، از صنف منصرفه. مکاشفات و تمثلات مستقیما روی ملکات اشخاص میره که هر کس هر ملکه‌ای داره که از اعمال او این ملکات پیدا شده، اون آقا چشم باز میکنه و صور ملکات او را مشاهده میکنه. ای عجب، ایشون میگه ما شیعه امام صادق، امام ملک و ملکوت هستیم، چرا پس به این صورته؟ اون یکی دزده، میگه من پیرو امام علی هستم. اون آقا میبینه میگه عجب، تو پس چرا به این شکلی؟ چرا ملکات نفس ناطقت برای تو صور برزخی نامناسب را ایجاد کرده؟ اینها شکل‌هایی است که برای انسان دست میده. عمده این است که اون راه شرعی رو طی بفرمایی که بر اساس پیدا کردن راه شرعی مجاز باشی که تا به ولایت تکوینی نائل بشیم و بر اساس ولایت تکوینی اجازه از تکوینن، اذن الله در بی دیدن بطون افراد، ظاهر افراد، باطن افراد اینها پیدا میکنه که دیگه راحت میشه، آروم میگیره. حالا اگر خیلی در این بخش ها قوی بشه به مقام علم به سر القدر میرسه که در علم سر القدر دیگه بر اساس استعداد همه موجودات عالم اونها رو مشاهده میکنه، که البته عالم به سر القدر هم راحت آرامه، چون چینش نظام هستی رو میخونه و بر اساس چینش عالم اذن تکوینی پیدا میکنه در این که موجودات را مشاهده کنه و باطن افراد را میبینه. در اینها مظهر اسم شریف ستار الهی هم هست که یه وقتی بدون اذن الهی دهن باز نکنه، هر حرفی رو نزنه و این اذن تکوینیه. اما اونهایی که از راه غیر شرعی بالا می روند، اونها بله از باطن افراد با خبر شاید بشوند، اما اذن الله تکوینی ندارن. خودشون خودسرانه خودجوشی همینطوری دست به کار شدن. نفسم که می دونید از حالاتش اینه که یکمی از ظواهر، از تعلقات به بدن و تعلقات بدن کم کنه، از اون ور چون نفس ذاتاً مجرد میشه بر اساس سنخیت وجودیش با عالم غیب، باعث میشه که آنی اون سوی خبرها براش میشه. منتها همینطور که در تفکر مقدمات قیاس چیدن نتیجه است، قیاس از ماورای غیب گرفتن برای افراد اشخاص اشتباه پیش میاد، برای عده‌ای هم در مقام مکاشفات هم خطا پیش میاد. این خطا هم برگشتش به قابلیتشه که میخواهد اون چرا که غیب هست مطابق با اون زلال غیب این شخص قابل اون را استیاد کنه، شکار کنه. چون جان او ظلمانیه و دچار کدورت هست، نمیتونه که غیب را اون طوری که هست مشاهده کنه. این ها فرمایشات هست. دیدم بعضی ها بندگان خدا فرمودن که به هیچ وجه در مکاشفات خطا پیش نمیاد، این طور نیست، در مکاشفات هم خطا پیش میاد. تا طهارت شخص چه مقدار باشه، قوه خیال چه مقدار تطهیر شده باشه، به هر اندازه که قوای نفس تطهیر بشن، به همون اندازه ذات نفس از اعمال قوا، از ملکات تجسم یافته، از اعمال در متن ذات نور میگیره. اما اگر نخیر نباشه و براشون پیش میاد، اما اشتباه پیش میاد، خطا پیش میاد، باید تنزیه بشن، تطهیر بشن تا درست مشاهده کنن غیب را. نه اینکه غیب اشتباه هست اونها اشتباه میافتن، نه، غیب زلال است، اما این آقا چون طهارت نداره نمیتونه اون طوری که غیب را بپذیرد ادراک کنه. باید روی انشالله برنامه درست بالا بروید و واجباتتون را، محرمات را، اینها را انشالله بپایید. هرچه اینا خیلی کد و رمزه، واجبات را انجام دادن، از حرام الهی دور شدن، اینها خیلی رمزه. فکر نفرمایید کار آسونیه، کار دشواریه. حالا به توفیق الهی من و شما واجبات را انجام بدیم، انشالله موفقیم. فقط باید حواس جمع باشه که به دامن محرمات نیفتیم. حالا هرچه انسان خودش قوی تر شده و میبینه که موفق نمیشه، یواش یواش دست پاشو جمع میکنه. حالا آن اوائل را هرچی با آدم بگن آدم باورش نمیشه. بعد که حالا راه میفته، برای او خبرهای غیبی که شروع میشه، خودش میفهمه که ای داد بیدار، امروز اون کلمه حرف، اون کار اشتباه، اون نگاه بد، اون خیال کذایی، امروز او یکی کارمون به هم زده، امشب نمیگذاره که اون خلوت پیش بیاد، اون توحد تام دست نمیده. و به خصوص که اگر به تفکر و تعقل بالاتر به توجه بنشینه، بعد حالا میبینه رهزنی های قوه وهم و خیال رو، خودش میفهمه یواش یواش. اینها باید آدم انشاءالله به لطف الهی به کار بیفته و در مسیر کار خودش مشکلات رو لمس میکنه. چطور الان آدم میخواد یه ساختمون بسازه، میگه کاری نداره که، درجا آجرشو میاریم و سیمانشو میاریم و بنا میاریم و پس فردا آسمون ساختمون ساخته شده. این طور نی و ناگاه ها میبینه به یک نقطه ظریفی گیر کرده، مثلا در یک گوشه دیوار در یک نقطه از این کار افتاد دچار مشکل شده. حالا تا حلش کنه خیال نمی کرد در مسیر را این همه سختی پیش میاد. این طوریه وقتی شروع کنه به خودسازی. حالا الحمدلله شکر الهی، نه این که عزیزانم خود ساخته نباشن، خود ساخته هستی، خداوند به شما توفیق عطا فرمود، طلبه شدی، سرباز حضرت بقیت الله شدی، دل به ملکوت عالم دادید. اما اگر این حرفایی که از بزرگان کملین میشنویم که آقا چشمشون باز شده، حقایقی میبینن و و و اون جور هوس داشته باشیم، اینا راحت نی. اونم تازه به تعبیر جناب محی‌الدین شیخ اکبر در فصوص الحکم یا جناب قیصری در مقدمه باشه، الان تردید افتادن، ایشون داره که عالم مثال قوس نزول در سلسله طولیه نزولیه عالم را، این را برای همه اکثرم امکان داره بهش دست پیدا کنن، چون مربوط به قوس نزوله که در صدور کثرت از وحدت موجودات از عالم عقل در عالم مثال یک نحوه تنزلی دارن، ظهوری دارن، اونگاه در عالم ماده یک نحوه ظهور دیگری پیدا میکنن که در قوس صعود و نزول تفره محاله. این مربوط به اون بحث میشه. این رو میگن عالم مثال امکانی. بله، که این ممکن هست که شخصی به عالم مثال قوس صعود انسانهای دیگر دست پیدا کنه، اما مربوط به عالم مثال قوس نزول اون طرف، صعود از این طرف به بالا، که هر شخصی در عالم مثال خودش ملکات او نتیجه و ثمره اعمال نشئه دنیایی اوه، که این ملکات ماده میشن، مایه میشن برای صور برزخی که شخص بر اساس ملکاتش به اشکال گوناگون ظاهر میشه در مقام باطن. این یکی رو همه کس نمیتونن ببینن. این استیاد کردن و شکار کردن این قید دست هر کسی نمیفته. این چرا؟ برای اینکه آبروی مردم در خطره. هر کسی نمیتونه به این، ولی خداوند اجازه نمیده که با آبروی بندگان او بازی بشه. لذا این را به تک تک مردانی که خیلی سیر میفرماین، خیلی زحمت میکشن، بنگهی مظهر اسم شریف ستار الهی میشن، به اونها اجازه میدن و هر کسی اذن تکوینی نمیدن. ولذا گرفتاری پیش میاد. و اگه این بخواد به دست هر کس بیفته و این قضا رو هر کسی بخوره، دیگه آبروی برای هم دیگه باقی نمیگذارن، خیلی مشکل میشه. حالا اگر کسی میخواد این رو پیدا کنه، این خیلی کار میخواد، این هم استاد میخواد که آدم رو کمک کنه، و همین که انسان باید مظهرش اسم شریف ستار بشه که تا این حال رو بهش بدهن، ولذا از ذات خودش و از ذات دیگران سردر میاره، آگاه میشه. اما خیلی خطرناکه، دشواره. حالا علاوه از این، شخص بخواهد در قوس صعود و ولی الله بشه، حجت الله بشه، حالا درسته که در مقام ولایت به ولایت انسانهای کاملی و انبیا و ائمه علیهم السلام رسیدن مشکله، اما به مراتب پایین ترش راه باز هست، ولی زحمت داره، زحمته. همه خوبن، اما بخواهن در این مسیر تصمیم بگیرن که به جاهایی برسن، این دیگه به هوس راست نیاید، به تمنی نشود. کندری را بسی خونه جگر باید خورد. اونم بباید خون دل خوردن، چه خونی که هر یک قطرش زهر کلاهه، که حالا تا چه قابلیتشون باشه. اون هم باز از این مرتبه بالاتر نگاه به باطن افراد بفرماین، در این حال دلشونم برای این بندگان خدا هم بسوزه، نه تنها رسواشون نکنن که هیچ، بلکه باید به سیره پیغمبر و آل پیغمبر در صدد ساختن اونها هم باشن تا اونجایی که امکان داره، تا اونجایی که میشه. اینها به توجه عرفانی میشه. همون قضیه حضرت یعقوب علیه السلام را برزسندیم که با این که بچه ها خیلی دستازی کردن، خیلی نقشه کشیدن که و گم کردن برادرشون رو کتمان کنن و مثلا نعوذ بالله به تعبیر خودمونی روی کچ فهمیشون که سر پدر خودمون رو کلا میذاریم، پیر مرد دیگه خونه گرفته نشسته، چه خبر داره که یوسف چی شده، میگیم گرگ خورده، اما خبر ندارن که پدر تو توجه عرفانیه، اگر یک آن چشم ظاهریشو ببنده، حالا نبنده هم هست، حالا اگر ببنده به یک مناسبتی، آنی پشت پردشونو میفهمه تا کی میخوان دروغ بگن، تا کی میخوان کلا برداری کنن، بله تا کی میگن پدر پیره، مگه میتونه تحقیق کنه که کجا برادر چی شده، اونم ما این همه شاهد هستیم دیگه. و این تو خبر نداره که پدر در مقام فوق توجه عرفانی در مقام امر به سر میبره، اگر بخواهد برای یک آن مکشوف بفرماید اون چرا که در نهان و سر است، اون آشکار میشه، خبر نداره. عمده در این کتاب آقا دنبال اینی، این مقامات و این روی چشیدن هست، بدون استاد نمیشه، که انشاءالله میخونیم. با یکی از استادان بزرگوارم اعنی جناب آیت الله علامه با سید محمد حسن الهی تبریزی روحی فدا که دستور العمل سیر سلوک کسب می کردم، پرسش هایی پیش می آوردم و اون جناب جواب می فرمود و هرگاه سوالاتم به تسلسل می افتاد می فرمود انشاءالله چند بار شکار بفرمایید پاسخ این پرسش ها روشن میشه. تازه این هاش هم داره الان مطابقه با من و شما حرف میزنه. بله تو از این واقع خاطره ای داری؟ نمیدونم تو شهر دفتر ده نقل کردیم یا نه، یا جای دیگر شاید گفته بود باشیم دیگه، در محضر مرحوم آقای الهی طباطبایی اخوی علامه طباطبایی عزیز، هر روز ساعت 10 صبح در شیخان بودن، برنامهشون شیخان بود و فرمایشاتی هست که اجازه بفرمایید الان وقت شریفتون میگیریم که کمی کتاب پیش بشه. این بیان استاد رضوان الله علیه کلامی کامل شایان بسیار آفرین و سزاوار و تمجید، سزاوار و تمجید و تحسین و مورد تدبر و تحقیق و تنقیب. همینطور هرچی آدم کتاب بخونه، درس بخونه، استاد ببینه، مطالعه کنه، اینا خوبه، اما تا یه چند تا خواب پیش نیامد، شکارهایی نکرده، تا آهسته آهسته در بیداری شکارهایی نکرده، آرامیده نمیشه. همیشه آقا چشیده ها آرام میگیرن، اما اونایی که نچشیدن همش تو وادی انقلت قلتو، انقلت قلتو، و گرفتار قیل و قال و قیل و قالشون تمام نمیشه، آشون نچشیده دیگه. الان آدم یه لیوان آب رو بخوره، مزهشو بگیره که این سرد خنک شده میارم، آروم میگیره دیگه، هی سوال نمی کنه که این آب آدم رو آروم میکنه یا نمیکنه، این سرد هست یا نی، وگرنه اگه بهش آب ندی نخوره، آروم نگیره، تشنگیش رفت نشه، هی سوال میکنه، هی سوال میکنه، هی بله اون چرا اینجوری، اون چرا اینجوری کرده، این چرا اینجوری شده، نمیشه. این تو باید وادی طلبگی ما وادی چشیدن باشه. من و شما اولای به چشیدن هستیم از دیگران، حال نمیگیم که دیگران نچشن، اما بنا باشه باید چشیدن، باید من شما آرامش بگیدی. حرفی نیست، باید وظیفه اونهایی که طلب نیستن این نیست که حتما درس بخونن، لمعه بخونن، مکاسب بخونن، خارج بخونن، داخل بخونن، مسائل علمی فلسفی بخونن، عرفانی بخونن. اونها شغلشون کسبه، کارگر، کشاورز، مهندس، پزشک مثلا، درس خونده دانشگاهیه. اون شغلش و طی کردن تحصیلات علوم معارف نیست. بله شاید یه دستوراتی هم از اهل حقیقتی هم بگیره، حالاتی بهش در خواب و بیداریش رخ بده. اگر آدم زرنگی باشه که حالات رو کتمان میکنه و نوش جان میکنه و جز برای کسانی که محرم جانش هستن ابراز نمیفرمایه، و اگرم احیانا چند تا هم ابراز میکنه به جنبه این که یه تحریکی، یه تحییجی، یه تحریسی باشه، چهار تا نفوسی مستعده بشنون، اونا هم یه تکون بگیرن، اونا اینم هست. اما وقتی ما طلب شدیم دیگه پی همه چیز رو به تنمون مالیدیم دیگه. بنا هست که به دنبال دنیا نریم، مال دنیا مثلا ما رو گرفتار نکنه، زرق و برق و اینها ما رو گرفتار نکنه. من و شما همینجور شبان روز به پای تحصیل و تعلیم و خلوت و سکوت باشیم. اگه خیر مردم رو میخواهی انشالله خلوتتون، شبتون یه چند دقیقه ای رو، حالا نمیگم زیاد طوری که از درس و بحثتون بیفتید به شب طولانی شب زندداریتون شما رو روز از درس بیاندازه، خواب برید گرفتار خواب در روز باشید، اینو نمیگم. اما الان که حالا به لطف الهی زمستان در پیش دارید که شبها بلنده، روز کوتاهه، و هر اندازه بخواید مطالعه میتونید، و هر حالا یک کمی هم به خلوتی هم بنشینی، در جبروت نظام هستی به فکر بنشینی، در ظاهرتون در باطنتون یه خروج از عادتی پیدا بشه، این ها شما رو کوک میکنه، گرمتون میکنه، داغ میشی و درس ها رو بهتر میابی، در نظام هستی به تفکر بنشینی. زندگی حیوانات را، آمد شدشون را، حالاتشون را، کارهایشون را به تفکر قرار بدی، در اعضا و جوارحتون به تفکر بنشینی، من کیستم خودتون را بشورانی. این آقا خیلی آدم رو گرم میکنه. حیفی که آدم درس بخونه و بالاخره شبها بر او بگذره که در خودش و در نظام هستی مات و مفقود نباشه و فقط بشینه الفاظ و مفاهیم اینها رو بخونه و ضمیر برگردونه. اونها هم خوبه، باید باشه، اما اکتفا به همین مقدار نشه، نه شما گرم میکنه. حالا انشالله شوهی آهسته آهسته، مکه بود، مدینه بود، کجا بچه عربه تون اومد خورد به زمین، پدرش گفت شوهی آهسته آهسته و تون نکن که گرفتار بشی، آهسته آهسته یه کمی به تفکر آقا بنشینی، بله عقلتون را در نظام هستی به کار بیاورید، در کلمات نظام عالم، آسمان، زمین، ستاره ها، کره ماه، آفتاب، شعرای یمانی، فواصل اونها، کهکشان ها، از بافتشون، از ساختشون، از حالاتشون، از حیوانات، ای سبحان الله، اینجا بررز، اونجا گوسفنده، اون یکی گاوه، اون شطوره، این نطفه ها چی جور شده، کی تصویر کرده، یه شاخ گاو رو ببین، یه دومه مثلا اسب رو ملاحظه کن، ببین چه قوقاست، چه اسراریه، چه عالمیه، که یک ذره این نظام هستی گزاف نیست. همونی که در سوره ملک خداوند فرمود در نظام هستی من دقت نظر بفرمایید، ببینید گوشه کنار هیچ جا عیب ایراد میبینید نی، بعد غرق میشید. درسای معرفت نفسم که در خدمتتون هست، درس پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، اینها رو یک دوری بزنید، به خصوص این چاپ جدید. یعنی یه تخم نارنج چجور آدم میگیره، یه برگ درخت چجور آدم خوش شده رو برداری میبینی ای سبحان الله، این یک دونه برگ برای اینکه آبها را، خاک را، غذا را از اون ساقه، از ریشه بگیره و به تمام ذرات سبز این برق پخش کنه، چقدر لوله کشی کرده، ای داد بیدا، چقدر تارهای موهی مثل تار عنکبوت در وضع خاص، برنامه خاص چیده که وقتی آب که از اون دسته برق اومده، از شاخه آمد به دسته ایشون، ایشون بگیره به سویه اونچنان تقسیم کنه که تمام این یک دونه برق همه یک پارچه با هم سبز باشن، با هم غذا بخورن. چه سفره‌ای پهن کرده، کی حالیش کرده؟ مادر جان من بچه نیارید، مادر بذارید ما سر آسوده داشته باشیم، همه که یه جوری باشه که تفکر بیافتی. ولی دست چی الان؟ اینها پوستش، گوشتش، رباتاتش، نمیدونم رگهای او، مغز شما، استخوان سر شما، یک کمی نطفه چی شده اینجور شد؟ موی ابرو اونجور، موی سر اونطور، موی محاسن این، موی مژه اون، و تمام اعضا جواره کجا رو فکر بفرمایی که به حیرت نمیشینی؟ یک جور یک کمی آدم عالم بگیره، اون عظمت عالم، اون جلال عالم، اون هیبت عالم آدم رو بگیره، کم کم سفره ها باز میشه، پهن میشه، یک کمی اینا ادام پیدا کنه، سفره پهن میشه. در این حال مطالعتون هم بفرمایید، درستون هم بخونید، فقهتون رو بخونید، اصولتون داشته باشید، تفسیرتون هم داشته باشید، روز مطالعه، شب مطالعه، مباحثه، کارتون هم داشته باشید، از القاعات استادتون، اساتیدتون بهره بگیرید. اون گوشه کنارها وقتی تک تک مطلبی القا می فرماهم بهره بگیرید. خدا رحمت کنه مرحوم هوشمندتقی آملی را، بارها می فرمود استاد اون استادی است که در هر درس کد داشته باشه، رمز بده، القا اصول کنه، نه اینکه حالا مثلا امروز یک صفحه رو بخونیم در بریم دیگه کتاب تمام میشه. کتاب تمام شده، نتیجه حالا امسال تمام شده، مکاسب تمام شده، کفایه تمام شده، درس خارجم خوندیم. اما مهم اینه که این استاد فقه، این استاد اصول، این استاد فلسفه، این استاد تفسیر، اون اصول و همهات، اون کدهای انسانسازی را با آدم القا کنه، گوشه و کنار. من خدا گواهه درس اسفار آقا وقتی شروع شده بود دیگه، چرا عزیزان از من نپذیرن، چرا باید از من قسم بخوریم؟ خود قسم خوردن دلیل بر اینه که مبادا مستمع خدای نکرده ذهن اون نپذیره آدم برای تشدید، و شب خواب نمی آمد آدم از بس که اوج داشت، حرف روی جوهر و عرض بود، حرف روی یک بحث عادیه فلسفه مثلا مشاب، و یک ده میدیمیشون رفته گم شده در نظام هستی، هست غرق شده. ای آقا اونجا کجا میری؟ عبارت کتاب که علی ظاهر اونها را نشون نمیده، کجا وای نمیستاده؟ چرا توقف میکنی؟ حالا یک کتاب بخونی تمام کنی، 9 جلد 10 بار خونده شد، اما یک سفر من الخلق الالحق پیدا نشه، این که خوب نی. به هر حال این که جناب آقای طباطبایی به ایشون می فرمودن یه چند تا شکار بفرمایید آرامیده می شید، سوالاتتون منقطع می شه، خوب می شه، منتها یه جوری هم باشه که شکارها باعث نشه که آدم را در اون حد یه چند تا خواب و شکار نگه بدارید و دست از کار و مطالعه و بحث و کتاب و اینها بردارید، اینجوری نباشید. ره چنان رو که ده روان رفتن، هم درستون رو بخونید، هم مطالعتون کنید، هم مباحثتون بفرمایید، هم وقتهای اضافیتون رو قیچی کنید، به خودتون اختصاص بدید. یه وقتی از شب را ولو در حد 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، اگه حالتون خیلی سنگین میشه انصراف پیدا میکنید. ولی میشه، انسان سنگین میشه، یه وقتی میبینید که افتاد به جبروت نظام عالم و ناگهانی یکی از موجودات او رو گرفته، دیگه دست آدم نیست. و چطور مقدمات قیاس رو میچینی دست توه، اما نتیجه که دیگه حاصل میشه دیگه دست تو نی. نتیجه والحق و انفاظ من القدس صغر. تا قبل از این که انسان به توجه بنشینه، به مراقبت بنشینه، به حضور بنشینه، مقدمات کار رو او فراهم میکنه، اما دیگه از اون بعد چی باید پیش بیاد دیگه معلوم نی. حال سنگین شده آدم انصاف پیدا میکنه، تا کم کم انشاءالله حواسی بشه. چطور داخل دریا میری، رودخونه میری، یه دو تا قدم میگیری، بعد میبینی که زیر پا چاله افتاده، داری غرق. خب زود برمیگردی دوباره، فردا لحظه بعد داد دوباره برمیگرد میره و یه کمی ترس میگه باز برمیگرد. بسیار خوب. غیب است، غیب ملکوت. ترس داره، ترس داره، یعنی مقامه، این مقام دهشت‌ساست. نه ترس مادی طبیعی، دهشت از مقام آدم رو میگیره، آدم گرفتار میشه. ولذا خاتم انبیا از حق الهی تعبیر تقاضای حیرت، تکسر در حیرت میفرمود. رب زدنی فیکه تحیرا، بزن هم بیشتر متحیر بشه و حیرت آدم میگیره. چه این که به تعبیر اون جناب شکار کردن که نتیجه عرفان عملی موجب علم ذوقی و شهودی میشه. انشاءالله یواش یواش چشیدنا شروع میشه. تا الان میخون روایت را که قیامت اینه، قبر اینه، برزخ اینه، نتیجه اعمال اینه، انسان غیبت بکنه چه میشه، دروغ بزنه چه میشه، افترا کنه چه میشه و و و. اما حالا کم کم چشیدن که شروع شده، میبینه داد و بیداد. روز یک بی احتیاطی بکنه، شب دیگه تاریک شده باز، حالا به گرفتاری میافته. عجب، باز امشب تاریک شدیم که صاف خودشو میبینه، میبینه، میبینه نورانیه یا تاریکه. تاریک وقتی دید باید بدونه که اون اعمال روز چی بود در لابلای او، چی شده که الان باز امشب تاریک شدیم، باز نمیتونیم اون طوری که هست خودمون رو نور ببینیم. چرا اینجوری شدن؟ فردا حواسش رو جمع میکنه، فردا مراقبتش رو قوی میکنه، اما در این حال در بین خلق خدا هم باشه، با خلق خدا مهربان هم باشه. اگر هر شغلی داره، کارگر کسب است، بازاریه، به سر شغل و مغازه خودش هم بره، همسرداری هم بکنه، بچه داری هم بکنه، برای همه دلسوزی هم بفرماید، اما در این حال خلاف هم نفرماید، پاک هم باشه، که شب بعد باز وقتی که مینشینه ببینه که خب ببینیم امروز چی کاشتیم، امشب درو کنیم. دروی امشبیشون مال کاشته‌های روزشه. اینی که در روایات داره که اگه میخواید خوابای خوش ببینید روز قبلشو بپایید. نمیشه که طرف همینجور بلنگ باز هر جور بکنه، بعد حالا مثلا شب که شده بگه بله تو هلیت المتقین تو فلون کتاب نوشته که هر کسی خواب میخواد ببینه این چند جمله رو بخونه خوابای خوش میبینه، میخونه بدتر میشه. و نه، اون روز رو باید بپا، حواسش در روز جمع باشه. حالا که به لطف الهی خدا به من و شما توفیق عطا فرمود که در دارالعلم و دارالایمان و دارالحکمت و دارالعرفان جناب قم هستیم، در محضر حضرت و خانوم بزرگوار بی بی فاطمه معصومه تشرف داریم. بی من شما نباید معطل باشیم، نباید معطل حرفایی طرف اون طرف باشیم، یه کمی بپاییم خوب میشیم انشاءالله. کم کم دارایی شروع میشه که این شکارها میشه نتیجه عرفان عملی. یکمی که زحمت کشی، سیر سلوکی که از کاری داشت، با قرآن حشر خاص پیدا کرد، بی حال هستید قرآن را، به قرآن نزدیک نشوید، با بی حالی به قرآن نزدیک بشید در شما تأثیر سو میگذاره. چه این که با بی حالی انسان به نماز هم نزدیک بشه، نماز تأثیر سخت میگذاره. ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، اگه میبینی حال این به معنای این نیست که کسی نمازشو نخونه، نه خیر، باید نماز شرعیشو بخونه، اون دیگه وظیفه فقهیش، خدا تعیین فرمود وقت نماز ظهر استش، از اذان مغرب صبح ظهر است تا اذان مغرب وقتشه، این باید دستور حکم شرعی واجبش باید انجام بشه. اونجا روزه از اول شب صبح شب ماه رمضان شروع میشه تا شب غروب روزه شب افطار باید بگیره. این معناش این نیست که حالا نماز نخونه فلان، اما حضور مراقبت قوی کنه، با حال به سوی نماز بره، وگر نه آدم بی حال به سوی نماز بره دیگه چشم کنه. مثل این که در مورد خانوم ها فرمودن که ایامی که معذور هستن به سوی عبادت نروند. چرا؟ نتیجه نمیده، نتیجه نمیده دیگه. منطقه اونجا را خداوند فرمود نکن، عبادت را نخون و به جا نیاور، اینجا فرمود باید بیاوری. راهی نیست، باید نماز شرعیمون را فقهیمون را بخونیم، اعمال شرعی را انجام بدیم، اما هرچه باحالتر بهتر. نبی فرمودن که وقتی اول وقت شده میبینی حال نداری، نماز رو تأخیر کن، بذار سر حال بشی نماز بخونی، با بیحالی نخونی که حالا یه جوری شده به جام کندم میخونم، بگذار از شهر نماز راحت بشین، حالا بعد انشاءالله کاری میشه و اینجوری نباشه. بله این تو به قرآن یه مقداری آدم در خوندن به قرآن حشر پیدا کنه، همین خوندن عادی که فرمودم با یک لحنی با یک صوتی که اون صوت اون لحن شما رو به حزن در میاره، هر جوری که هست میلی خودته، شاید اون لحنی که تو میخونی دیگری ازت گوش میکنه اصلا خوشش نیاد، نه تو چه کار بین اون داری، این مطابقه با توه و میبینی خودت از اون لحنی که حالا خدای نکرده یه وقتی غنا و سر از جاهای حرام در نیاره، یه لحن حز انگیزی که شما رو با قرآن حشر بده، وقتی قرآن میخونید اون لحن شما باعث بشه که اون صوت اون حال شما باعث بشه عشق از چشمتون در بیاد و زیر و رو میشید، حالتون متعول میشه و دیگه به تعبیری که از آقایان میفرمود که از بس که یک دفعه اینجور میشه گاهی بله 19 جز قرآنم میخونم دیگه دلم نمیاد رها کنم، هست گاهی 3 جز قرآن میخونم دیگه میگم خب حالا دیگه بسه، ولی هرچی میخوام رها کنم نمیتونم، هرچی میخواد رها کنه نمیتونه. حالا در تمام اینها بازم سرون من عاقل باشید، افراد تفرید نکنید، اینا را از بزرگان میشنوید، ما هم برای شما نقل میکنیم، اما معناش این نیست افراد تفرید بشید. حالا یکی بگه بله امروز دیگه به ما حال دست داد باید قرآن بخونیم، ولو اینکه قرآن تموم هم بشه بشه و درس مخاصب هم نرم، کفایی هم نرم، درس هم نرم، این کار نکن. شبه انصراف بدید، دیدید خیلی حال خوب شده انصراف بدید، عیب نداره، برو دنبال درس و بحث کار دارید، به هر حال عاقل باشید، یه جوری باشید کارو خراب نکنید. افراط و تفریط در هر چیزی انسان رو از اعتدال در ببره، از کارها میمونه. این حال که همیشه نیست که امروز یه حال دست داد، دو روز حال دست میده، چهار روز دست میده، درس رو نمیره، درسش خراب شده، هم درس رو خراب کرده هم بعدا حالش هم به هم میخوره، اینجوری نی. معنی که علم ذوقی علم شهودی اینا انشاءالله دارایی میشه و کم کم شکار پیش میان، و اما عرفان نظری علم مفهومی و داناییه، اینم خوبه باید بخونیم، عرفان نظری باید بخونیم، اونم به خصوص عرفان نظری که هرچه آقا در عرفان هست زیر سر اون توحید و معرفت و نفسشه، این توحید باید قوی بشه، آقا هرچه میشه باید در توحید قوی شد. و ما خدا رحمت کنه مرحوم آقای قاضی علیه رحمه را، ایشون شاگردای بزرگوار ایشون مرحوم ملا حسین قلی همدانی که سلسله اساتید مرحوم آقای قاضی هم و مرحوم میرزا محمد رضا قمشی اون سلسله و هم سلسله که یعنی دیگه هر کسی از استادش و نور میگیره کمال میگیره، علی ائمه علیهم السلام ما یه سلسله هستن دیگه، این از پدرش، اون از پدرش، اون از پدرش، اون از پدرش. ولی هرچی که حقیقت هست، واقعیت هست، انسان به دنبالش میره. این که حالا نعوذ بالله تا لفظ سلسله و اینا حرف پیش میاد، مبادا ذهن مبارکتون منتقل بشه به نمیدونم سلسله های مختلف صوفی کذایی و کارهای عجیب و غریب و نه تصوف حقیقی باطل باشه، اما اینایی که دست به این کارهای عجیب و غریب زدن به اسم این به نام مقدس، این نام رو ضایع کردن. اونجوری نمیگم، نعوذ بالله، مرید و مراد چیز خوبیه، اما تا چه معنا بشه؟ بله، یزید و یزیدیان هم مرید و مراد بودن، اون تا برای مال دنیاشون. اینایی که در روز عاشورا روی حسین ابن علی اسب تاخته بودن و امر عمر صد، عمر صد مرادشون نبود، اینا مرید نبودن، بودن. اون تا مرید مرادیشون در ظلم بود، در کفر بود، در و مال دنیا بود، در پول جمع کردن بود، در جایزه گرفتن بود. اما امام حسین و امام حسین العابدین هم مرید مراد نبودن، حضرت زینب هم مرید امام حسین نبود، ابوالفضل جان مرید امام حسین نبود. همه جا مرید مرادی چیز خوبیه، مگر این که خدای نکرده آلوده بشه، آلوده بشه خلاف در میاد. وگرنه ما نسبت به انبیا مریدیم، نسبت به اهل بیت مریدیم، نسبت به قرآن کریم مریدیم، در توحید مرید هستیم، ما حرف میخواهیم، کمال میخواهیم، منتها باید توجه همه جوانب رو کرد، خلاف پیش نیاد. عرفان رو هم بخونید و عمده دارایی است که ذوقیه که آدم بچشه، شالا شکار پیش بیاد. در علم عرفان از این دارایی تعبیر به ذوق میشود، ذوق چشیدن. علامه قیصری در چند جای شرح فصوص حکم ذوق را معنا کرده است، از آن جمله در شرح فصل خودی فرماید: المراد به ذوق ما یجده العالم علی سبیل الوجدان والکشف للبرهان والکسب. که ذوق یعنی چه؟ چشیدن یعنی اونی که عالم شده به علم ذوقی، اون عالمیه که این ذوقش را، این چشیدش را بر اساس وجدان و کشف به دست بیاره، نه بر مبنای برهان و کسب. برهان و کسب هم خوبه، آدم اهل برهان بشه خوبه، کسب هم همون معنای این که قیاسات منطقی میچینه به نتیجه ها میرسه او خوبه، اما این دارایی آدم نمیشه، دارایی او چشیدشه. و اینا پیش میام، اینجا حالا مکاسب میخونیم، مکاسب محرمه میخونیم، چقدر راجع به محرمات حرف زده شده، چقدر بعد میبینی که آجان امیرالمؤمنین اونجا نقل کرد مرحوم جناب شیخ که یه وقتی دید به یه زن بسیار زیبا، مجلل، جوان، خوش سیما در پیش آقا حاضر شده. حال با آقا متوجه شد که اون صورت باطنی دنیا برای او به این شکل متمثل شده که تشرش در ایاکه انی، برو دنبال کاره، تو نمیتونی ما رو گول بزنی. اینجور میشه، اینطور، چون خیلی آدم برای پول گول میخوره، اما مهمترین نقطه گول خوردن او اینه که خدای ناکرده با یک نامحرمی، با زن جوانی روبرو بشه. خطرناکه دیگه، نه، خیلی مشکل هر کسی بخواد از این واقعه به راحت در بره. بلکه میبینه اینجور. حالا این رو آقا جان امیرالمومنین فرمود، این روایتش آدم میخونه درست، خوندیم و یاد گرفتیم و بلد شدیم، این علم فکریه. اما یه وقتی برای خود انسانم پیش میام، ببینه که به دنبالش میره یا نه، یا تشرش میزنه، ایاکه انی، برو دنبال کارت، برو دنبال کارت، با من نمیتونی نزدیک بشی، حواسش جمع باشه. همین حال برای از دوار دلان در حین خروج از مدینه پیش آمد که امام زین العابدین واقعش را نقل کرده که حضرت سید الشهدا تشر زد، برای اصحابشون، برای دوستانشون هم پیش میان، برای من شما انشاءالله و مشابه این تمثلات، این حقایق پیش میان، حواس آدم جمع میشه. باز اون چرا که انسان به ذوق میگیره به سبیل برهان و کسب نیست، ولا على طریق الاخذ بالایمان و تقلید، فقط از راه این که بله ما به اون چی که قرآن فرمود ایمان آوردیم. این اندازه ذوق و چشیدن نمیشه. ایمان به قرآن داریم اما هنوز دارای قرآن نشده. تقلید داره، مجتهد ما، امام ما، معصوم ما فرمود، ما هم مقلدشونیم، ما هم انجام میدیم، ما هم قبول داریم. این اندازه نه، عالم میشه اما عالم ذوقی نمیشه. اونی که امام زین العابدین فرمود رو بچشه مزه دیگر داره. اون فرمایشاتی که امیرالمؤمنین فرمود اونها رو بچشه مزه دیگری داره، اون حساب دیگریه. پس برهان خوبه، کسبم خوبه و اخذ از طریق ایمان خوبه، تقلیدم خوبه، اما اینها همه دانایی هم دارایی اینه که اون چرا که در روایات میخونیم در خود ما هم پیاده بشه، ما هم بچشیم، ما هم اینا رو در خوابمون، در بیداریمون، در حالاتمون ببینیم. و اینجوری خوندیم که در عرفات حضرت امام زین العابدین به اون صحابهشون فرمود که عرفات نبینی مردم را به چه اشکال و صورتن. الان یه حدیث رو خوندیم، بلد شدیم، عالم هستیم، اما خودمون که عرفات بریم که باز میبینیم بله همه حاجی ها همه همینجور تنشون فقط دو تا تیک لباس احرام است و همه هم تشریف آوردن عرفات و به ظاهر همه هم آدم هن و دارن میرن، نخیر چشم باز نکرده. پس این حدیث رو نچشیده، علا سبیل الوجدان و کشف به این حدیث نرسید، علا سبیل ایمان و تقلید این حدیث رو معنا کرد و فهمید. و اینها حدیث جناب شبلی به امام صادق علیه السلام به شبلی در قضایای حج. پس اونطوری حاجی میشه اما یه حاجی به علم دانایی، اما اون دیگری نه، حاجی میشه به علم سوقی و شهودی، اون حساب دیگر داره. خب اینا خوبه. وَإِنْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا، هر یک از این برهان و کسب و طریق اخذ به ایمان و تقلید، هر یک از این دو بخش، و این کان معتبرن به حسب مرتبتهی، در اون رتبه خودش معتبر خوبه. حالا یک کسی درس منطق خونده برهان بلده برای اثبات توحید نظام هستی، خوبه. یک کسی دیگر همین مسائل مثلا مفهومی رو یاد گرفته، کسب میکنه چه حرفها براش مثلا درست میشه، خوبه. دیگری ایمان به خدا و به پیغمبر و به آل پیغمبر داره، از طریق ایمان خیلی از حرفا رو یاد گرفته بلده. و دیگری هم از ناحیه تقلید خیلی حرفا رو بلده، خوبه. اینا در مرتبهش معتبر هست، اما لکنه لا یلحق به مرتبه العلوم الکشفیه، هیچگاه اینها به مرتبه علوم کشفی که نمیرسن. که اون چرا پیغمبر فرمود بچشیم حساب دیگریه. و یکی از آقایان بله در درس ها بودی وقتی سوال میکرد، آقا فرمود تا کی داری سوال میکنی، یک کمی هم برو دیگه، برو خلوت کن، درست میشه. نه همش که هی سوال 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 فکری که نمیگیم بده ها، حرفی نی، اما به زبانشون فرمود آقا اینها همش به سوال کردن نی، یه کمی بیارمی آرمیده بشید بچشید، بعد یواش یواش براتون حل میشه، از همینجا سرنشه گرفته. بله حالا تا که آدم بگه فرض مثلا حضرت ادریس غیبت کرد، رفت در کره در آفتاب زندگی میکرد اون 20 سال غیبتش، خب حالا هی بخواد اینو بفهمه، خب کره آفتاب داغ نی، این که بیش از چندین هزار درجه حرارت داره که. خب یکی بگه نخیر، این با این که داره بدنش محکوم احکام ماده نبود بلکه محکوم احکام نفسه، خوبه اینا رو الان فهمید. ولی اگه بچشیم که خودمونم بریم خدمت کره آفتاب ببینیم نه نسوختیم، آه بس درست شده. ولی این که میگفتن حضرت ادریس آفتاب زندگی میکرد، حالا اگه خودمون یه توجهی پیدا کنیم، یه توفیقی پیدا کنیم که برفیم خدمت آفتاب و در کره آفتاب و تو آتش آفتاب و ببینیم رابعه عجب سوخته نمیشیم. این چشیده، حالا که بهش بگن حضرت ادریس هم 20 سال اونجا بود و نمیسوخت، چه لذت میبره. اما اینجوری هر چی آدم بفهمه باز فهمیده نمیشه اون تا بود. اون حساب دیگر داره. آتش مگه نمیسوزه؟ چرا؟ پس حضرت ابراهیم رفت تو آتش، چطور شد به جای این که آتش گرم باشه بسوزونه، حرارت رو جزغاله کنه، چجور شد که غلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم؟ چی شده که آتش به یک لفظ کن فیکون این آتش سرد و برد و سلام شده؟ خب حالا بیاییم ما از جنبه فلسفی و عرفانی و کدرمزش رو به این دلیل رو به اون، خب این خوبه، این اندازه فهمیدیم خوبه. اما حالا یه وقتی بله رسیدیم به یک انسان کاملی و ما میگه برو تو آتش ببینیم، ای آقا میسوزیم؟ نه عجب. پس اون همه میگفتی فهمیدیم، اون فهمیدم اینجا به کار نیامد، وگرنه تو رو گفت برو تو آتش، میرفت تو آتش دیگه. تو چیکار داری؟ از تو چیکار داری؟ آتش میسوزونی یا نمیسوزونی؟ تو برو تو آتش بشین. پس میشینه تفسیر میکنه، آیه رو زیر رو میکنه، ده ها وقت شد براش معنا بکنه از جنبه فلسفی، از جنبه علمی، از جنبه کلامی. اما به وقتش که رسیده بهش میگم برو تو آتش بشین، حرف امام کامل رو گوش نمی کنه. میگه اه شما مگه امام نیستی؟ تو مگه مردن مردم رو، سوختن مردم رو دلت میخواد؟ ای توجه نمی کنه. ببین فکر چشیدنی. اگه چشیده بود آقا میفرمود برو تو آتش، چشم میریم تو آتش میشیم. مگه چه میشه؟ مثل اون آقایی که رفته نشسته بود، دیدن رفت نشسته و پاشد اومد بیرون. این چشیده هست. چشیده ها آرمیدن، وگرنه فهمیده ها، فهیم ها، اونایی که در وادی فهمن هرچی میفهمن آخر نمیارمن، دلشون آروم نمیگیره. باز وقتی اونا رو یک کمی قلقلکشون میدی میبینید نه، تمام فهمیده هاشون هنوز دچار شکه. بعدم در مرحله عمل و در مقام و واقعیات چشیده ها که پیش میاد میبینید چه بسا انکارم میکنه، نه اینا نمیشه اصلا. تو هیچگاه اینها ملحقه به مرتبه علوم کشفیه نمیشن. چرا؟ از لیس الخبر و کل ایان، هیچگاه خبر و مفهوم و گفتار و اینها به اون متن واقع اونها نمیشه. کشف عین متن واقعه، اما در این مقام علم مفهومی خبره. میگن قیامتی هست. اگر از ما بپرسن آقا رفتی دیدی قیامت را؟ میگیم نه آقا. میگن بله فعلا ایمان به قیامت داریم، ایمان به خدا داریم، ایمان به پیغمبر و قرآن داریم، ایمان به شب قدر داریم. الان فعلا همه ما ها ایمانی هستیم دیگه، اما یکی خود شب قدر رو میچشه، اون شب حالاتی داره، اون شب شکارهایی داره، اون شب اصلا خود اون ادراکه حقیقت لیلت القدر در سوق ذاتش براش تمثل پیدا میکنه. اونها حساب دیگر دارن، اونها چشیده ها. یعنی مراد از ذوق اون علوم و معارفی است که به وجدان و کشف حاصل میشوند، نه به برهان و کسب و نه از طریق اخذ به ایمان و تقلید. زیرا که هر یکی از برهان و کسب و اخذ به ایمان و تقلید اگرچه در حد و مرتبت خود معتبر است، ولیکن ذوق که وجدان و کشف است علم عیانی است، واندگرها علم خبری هست و خبر مانند عیان نیست. بشینه بخونه؟ نه. حالا مثال خوش، مثلا اون که درد دندان ندارد مفهوم درد دندان رو ادراک میکنه، اما اون که درد دندان دارد میداند که درد دندان چیه، اون خودش داره، دیگری نداره. خب حالا من که مریض نیستم هی پیش مریض بشینم و هرچه آه بکشه منم هی ناچ ناچ کنم، مگه میشه اونی که اون میکشه رو من بکشم؟ میدونم طفلی خیلی درد داره، میدونم، اما اون درد رو که نمیکشم که، فایده چی؟ اون که درد ندارد دانایی مفهومی دارد و این که درد دارد دانایی ذوقی. به قول عارف سنایی در باب دهم حدیقت الحقایق، اون شنیدی که رفت نادانی به عیادت به درد دندانی؟ گفت باد است. گفت باد است، از این مباش حزین. بله. گفت آری، ولیک سوی تو این باد باشد، چون بیخبر باشی آب و آتش چو خاک برپاشی. بر من این در کوه پولاد است، چون تو زین فارغی تو را باد است. آره، دهشو خونده، میدونه که الان مثلا دندان او تورم کرده. میگه آقا این دردی که تو میگی از تورم دندانه، دردشو خونده، علمشو بلده، دردشو نداره. ولی زهی به اون میگه چرا اینقدر آخو باخ میخونه، خود چه خبرته؟ ولی تو البته میگی چون دردشو نداری فعلا.